Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اگر در جنگ مقابل ما شکست بخوری، نه تنها شکست خوردی بلکه آبروی تو در تمام دنیا خواهد رفت. اما اگر میخوای به آشتی و راستی به دیدار شهر ما بیای، خوش اومدی. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 91 شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر تمایل دارید از ما حمایت بکنید، بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری و معرفی این پادکست به سایر دوستانتونه. این بزرگترین کمک به ما هست. اما داستامینوفن به صورت تصویری در یوتیوب حالا در دسترسه و شما میتونید قصه های شاهنامه رو با تصویرسازی های جذاب از ابتدا به صورت ویدیوکست دنبال بکنید. کانال ما رو حتما در یوتیوب دنبال بکنید، لینکش رو در توضیحات همین اپیزود میگذارم. اما حامی و اسپانسر ما کماکان شینا صنعت پارس عزیزه که زمینه فعالیتشون فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتیه. با کارخانجات بسیار زیادی کار کردن و نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هستن. ممنونیم از شینا صنعت پارس که همسفر و یاور ما شده برای تولید این پروژه برای شما عزیزان. بیش از این صحبت نمی کنم و از شما دعوت می کنم تا اپیزود 91 رو که در 8 دی ماه 1402 ضبط میشه بشنوید. خب در اپیزود قبلی از شروع سفرهای اسکندر گفتیم و اینکه بدون جنگ از اندلس و قیدافه عبور کرد و به سرزمین برهمنها رسید. بعد از پرسیدن سوالهاش از برهمنها خواست به اونها گنج و خواسته فراوانی ببخشه، اما اونها نپذیرفتن. بعد از اون به آفریقا رفت و با آفریقایی ها جنگید و پس از رویارویی با گرگه های عظیم و جسه، حالا نوبت به سرزمین نرم پایان رسیده. چون از دیکی نرم پایان رسید، نگه کرد و مردم بیاندازه دید. نه اسب و نه جوشن نه تیغ و نه گرز، از آن هر یکی چون یکی سرو برز. چو رعد خروشان برآمد غریو، برهنه سپاهی به کردار دیو. اسکندر به سرزمین نرم پایان که رسید، مردمانی دید که هر کدوم به قامت پهلوانی بلند بالا بود. نه اسب داشتن، نه جوشن و نه تیغ. با دیدن سپاه اسکندر، خروشی از اون مردمان بلند شد و شبیه به دیوانی درنده لشکریان رو سنگ باران کردن. یکی سنگ باران بکردن سخت، چوباد خزان برزند بر درخت. به تیر و به تیغن در آمد سپاه، تو گفتی که شد روز روشن سیاه. بارش سنگ ها از یک سو و بارش تیغ و تیر لشکریان اسکندر در سمت دیگه، آبی آسمان رو به سیاهی شب بدل کرد. با وجود برتری فیزیکی مردم اون سرزمین، از اونجایی که سلاح نبردی نداشتن، همه به تیغ لشکریان اسکندر کشته شدند. چو از نرم پایان فراوان نماند، سکندر براسود و لشکر براند. بشد تازیان تا به شهری رسید، که آن را کران و میانه ندید. به آیین همه پیش باز آمدند، گشاد دل و بی‌نیاز آمدند. بعد از اون اسکندر به شهری رسید بیکرانه، با مردمی شاد و گشاد رو که به پیش بازش اومدن، خوردنی و گستردنی پیش آوردن. سکندر بپرسید و بنواختشان، برندازه بر پای گه ساختشان. کشیدند بر دشت پرده سرای، سپاهش نجستند در آن شهر جای. سپاه بر دشت پرده سرا و خیمه افراشتن. کمی که آسوده شدن، اسکندر در اون نزدیکی کوهی دید که سر به ستاره می سایید. از دور مردمی رو دید که بر اون کوه هستن، اما شب رو در اونجا سپری نمی کنن. سرندر ستاره یکی کوه دید، تو گفتی که گردون بخواهد کشید. بران کوه مردم بودی اندکی، شب تیر زیشان نماندی یکی. بپرسید از ایشان سکندر که راه کدام است و چون راند باید سپاه؟ راه رسیدن به اون کوه از کجا میگذره؟
هی شهریار، سپاهت را با اونجا نبر که در سوی دیگه کوه اژدهای دمانی خابیده. نیارد گذشتن برو بر سپاه، همی دود زهرش براید به ماه. همی آتش افروزد از کام اوی، دو گیسو بود پیل را دام اوی. دود کام آتشینش به ماه میرسه و ماه آسمون هم از زهرش در امان نیست. همه مردمان این دشت از اون اژدها در عذابن که روزی 5 گاو میخریم و خوراکش میکنیم تا مبادا به سمت دیگه کوه بیاد.
همه شهر با او نداریم تاو، خورش بایدش هر شبی 5 گاو. به جوییم و بر کوه خارا بریم، پرندیشه و پرمدارا بریم.
باید به فکر نقشه‌ای باشیم تا از شر این اژدها رها بشیم. پس فرمان داد 5 گاو فربه آماده کردن و پوست هاشون رو کندن و از نفت و زهر پر کردن.
چون اژدها را خورش بود گاه، ز مردان لشکر گزین کرد شاه. درم داد سالار چندیز گنج، بیاورد با خیشتن گاف 5. بیاگن چرمش به زهر و به نفت، سوی اژدها روی بنها تفت. اسکندر با یارانش به نزدیکی بیشه اژدها رفتن و دیدن شبیه به ابری سیاه، با زبانی کبود و چشمانی خون گرفته، قرش میکنه و از کامش آتش شعله میکشه. پس فرمان داد تا گاوها رو از بالای کوه پیش اژدها بندازن. چو گاو از سر کوه بنداختند، بران اژدها دل بپرداختند. فرو برد چون باد گاو اژدها، چو آمد ز چنگ دلیران رها. چو از گاو پیوندش آکنده شد، بر اندام زهرش پراکنده شد. همه رودگانیش سوراخ کرد، به مغز و به پی راه گستاخ کرد. همی زد سرش را بران کوه سنگ، چون این تا برآمد زمانی درنگ. سپاهی برو بر بباری تیر، به پای آمدان کوه نخچیر گیر. اژدها وقتی گاوهای زهراگین رو خورد، بیحال شد و سرش رو به کوه کوفت. همون موقع سپاهیان اسکندر بارش تیر رو آغاز کردن و اژدها رو از پا در آوردن. اسکندر با کشتن اژدها تونست از اون مسیر عبور کنه و به کوه بعدی برسه. بیاورد لشکر به کوهی دگر، کزان خیره شد مرد پرخاش خر. به کوهی رسید که قلش سر به آسمان می کشید. بر اون قله و دور از آدمیان پیکر پیر مردی رو دید که تاج بر سر و پوشیده در دیبا بر تخت زرینی خفته بود، به گونه‌ای که پس از مرگ هم فر و بزرگی ازش می‌بارید. یکی تخت زرین بران تیغ کوه، زنبوه یک سو و دور از گروه. یکی مرد مردن در آن تخت بر، همانا که بودش پس از مرگ فر. ز دیبا کشیده برو چادری، ز هر گوهری بر سرش افسری. همه گرد بر گرد او سیم و زر، کسی را نبودی برو بر گذر. دور تا دور مرد پر بود از گنج و گوهر، ولی هیچ کس یارای دست برد زدن به اون رو نداشت، چرا که هر کس از اون گنج برمی داشت در دم جانش رو از دست می داد. هر آن کس که رفتی بران کوه سار، که از مرده چیزی کند خواستار. بران کوه از بیم لرزان شدی، به مردی و بر جای ریزان شدی. اسکندر وقتی به بالای سر مرد مرده رسید، صدایی در کوه پیچید. یکی بانگ بشنید
که این شهریار بسی بردی اندر جان روزگار، و بسی تخت شاهان بپرداختی، سرت را به گردون برافراختی، دنیا رو زیر و زبر کردی و گنج اندوختی، بسی دشمن و دوست کردی تباه، زیگیتی کنون بازگشت است گاه. اما این رو بدون که هنگامه مرگت فرا رسیده.
اسکندر با شنیدن این صدا رنگ از رخسارش پرید و سریعاً اونجا رو ترک کرد. همی رفت با نامداران روم بدان شارستان که خانی حروم، که آن شهر یک سر زنان داشتند، کسی را در آن شهر نگذاشتند. اسکندر از اونجا با سپاهش به شهر حروم رسید، شهری که به شهر زنان شهرت داشت و هیچ مردی اجازه ورود به اونجا رو نداشت. سوی راست پستان چنان زنان، بسان یکی نار بر پرنیان، سوی چپ به کردار جوینده مرد، که جوشن بپوشد به روز نبرد. زنان شهر سمت راست بدن رو به حریر آراسته بودن و سمت چپ بدنشون رو با زره جنگ پوشانده بودن. اسکندر نامی شایسته ای از سوی شاه ایران و روم به سرکرده زنان حروم نوشت. هر آن کس که دارد روانش خرد، جهان را به عمری همی بسپرد، شنیدان که ما در جهان کرده ایم، سر مهتری بر کجا برده ایم. کسی کوز فرمان ما سر بتافت، نهالی به جز خاک تیره نیافت. نخواهیم که جایی بود در جهان، که دیدار آن باشد از من نهان. گرایم مرا با شما نیست رسم، به دل آشتی دارم و رای بزم. آوازه من در جهان پیچیده و همه میدونن که اسکندر قصد کرده دنیا رو ببینه. هر کس از من سرپیچی کرده خاک تیره نصیب شده، و هر که آشتی کرده با او سر جنگ نداشتم. من با شما رزمی ندارم و فقط قصد دیدن شهر شما و عبور از اون رو دارم. اگر هیچ دارید دانندهی، خردمند و بیدار خانندهی، چو برخاند این نامی پندمند، بران کس که هست از شما ارجمند، ببندید پیش آمدن را میان، که زین آمدن کس ندارد زیان. اسکندر فیلسوفی رومی رو برگزید و نامه رو به اون داد. زنان شهر جمع شدن و دانای شهر نامه رو بر اونها خوند و از نیت اسکندر آگاه شدن. پس نشستن و پاسخی برای اسکندر نوشتن. نشستند و پاسخ نوشتند باز، که دایم بزی شاه گردن فراز. فرستاده را پیش بنشاندیم، یکا یک همه نامه برخاندیم. نخستین که گفتی ز شاهان سخن، ز پیروزی و رزمهای کهن. اگر لشکر آری به شهر حروم، نبینی ز نعل و ز پی جای بوم. بیاندازه در شهر ما برزن است، و هر برزنی در هزاران زن است. همه شب به خفتان جنگندریم، ز بهر فزونی به تنگندریم. ای شاه گردن فراز، از پیروزی ها و رزم های کهن سخن گفتی، اما بدون که در شهر ما هزاران هزار زن رزم جو هست، که اگر به نبرد تو بیان روی خورشید و ماه تیره میشه. در این شهر همه ما دوشیزگانی هستیم که با هیچ مردی هماغوشی نکردیم. در شهر ما اگر کسی قصد مردی رو بکنه، از شهر اخراج میشه. اگر از ثمره ازدواج اون زن دختری به دنیا بیاد و روحیه جنگاوری داشته باشه، به این شهر میاد و عضوی از این شهر میشه. و اگر زو پسر زاید آنجا که هست، بباشد نباشد بر ماش دست. به اطراف شهر ما دریای ژرفی هست که هر شب 10,000 زن جنگجو بر لب اون نگهبان جزیرن، و ما بنا به رسم و آیینمون بر سر هر زنی که در نبرد مردی رو از اسب به زیر بکشه تاج زرین میذاریم. زما هر که او روزگار نبرد از اسب اندر آرد یکی شیر مرد، یکی تاج زرینش بر سر نهیم، همان تخت او بر دو پیکر نهیم. همانا زما زن بود 30,000 که با تاج زرند و با گوشوار. ما 30,000 زن تاج بر سر داریم. اگر در جنگ مقابل ما شکست بخوری، نه تنها شکست خوردی بلکه آبروی تو در تمام دنیا خواهد رفت. اما اگر میخوای به آشتی و راستی به دیدار شهر ما بیای، خوش اومدی. زنی با تاج و جامه شاهوار همراه 10 سوار ماهرو پاسخ رو برای اسکندر بردن. اسکندر وقتی نامه رو خوند پیام داد: من با شما سر جنگ ندارم و آرزو دارم این شهر و آیین شما رو ببینم. مرا گرد کافور و خاک سیاه همان است، هم بزم و هم رزمگاه. نه من جنگ را آمدم با زنان، به پیلان و کوس و تبیر زنان. سپاهی بر این سان که هامون و کوه، همی گردد از سم اسبان ستوه. مرا رای دیدار شهر شماست، گرایید نزدیک ما هم رواست. زکار زهشتان بپرسم نهان، که بیمرد زن چون بود در جهان. پس از دیدار از شهر لشکرم رو روانه می کنم و از اینجا میرم. زهشتان هم از زایش میاد. اسکندر گفت که میخوام بدونم حالا که مردی ندارید، زاد و ولد شما به چه شکلی. قصدم اینه که از این اتفاقات سر در بیارم. زنان بعد از رایزنی پیغامی رو دوباره برای اسکندر فرستادن که: ای شاه، ما از بزرگی و دانایی تو آگاهیم. 2,000 زن دانا و سخنگو و هوشیار برگزیدیم تا وقتی به شهر ما نزدیک شدی، 200 تاج پرگوهر شاهوار نثارت کنن و تو رو پذیرا باشن. یکایک به سختیم و کردیم تل، ابا گوهران هر یکی سیرتل. چو دانیم کامد به نزدیک شاه، یکایک پذیر شویمش به راه. چو آمد به نزدیک ما آگهی، ز دانایی شاه و از فرهی. اسکندر شگفت زده از زنان به سوی شهر حروم حرکت کرد، اما 2 منزل از راه رو نسپرده بود که باد و برف سختی در گرفت و بسیاری از لشکریان رو تباه کرد. 2 منزل در اون سرما سپری کردن که ناگهان چنان دود و آتشی برخاست که کتف جنگ جویان از گرمای زره ها سوخت. باز هم در میان دود آتش رفتن تا به شهری رسیدن و مردمی رو دیدن که شبیه به قیر سیاه بودن و لبانی آویخته و دهانی کف کرده داشتن و چشمهاشون به سرخی خون و از دهانشون آتش بیرون می اومد. همه دیدهاشان به کردار خون، همی از دهان آتش آمد برون. این مردمان با فیلهایی بسیار بزرگ پیش اومدن و یکی از اونها به اسکندر گفت:
تا به امروز کسی جز شما از این مرز و بوم گذر نکرده بود. کین برف و باد دمان زما بود کامد شما را زیان. این برف و آتشی که بر شما بارید جادوی ما و شهر ما بود.
به بودن در آن شهر 1 ماه شاه، چو آسوده گشتند شاه و سپاه. از آنجا بیامد دمان و دنان، دلاراست سوی شهر زنان. اسکندر بعد از یک ماه که در اونجا موند به سوی شهر زنان مسیرش رو ادامه داد. چو از دریا گذشت 2000 زیبارو با تاج و گوشوار به پیش باز اومدن و در بیشه خرم فرش‌های پر نقش و نگار پهن کردن و سفری تدارک دیدن. اسکندر رازهای شهر رو از اونها جویا شد و وقتی آغولیش واغولید یا به عبارتی از همه چیز شهر سر در آورد، تصمیم گرفت تا به سمت مغرب بره. ما هم از این رازها دیگه خبری نداریم و فقط اسکندر خبردار و اون زنان. آقای فردوسی هم تصمیم گرفتن که پرشور و هیجان این شهر رو برای ما توصیف کنن، اما نگن توش چه خبره تا ما توی خماری بمونیم. طوری هم نیست، بالاخره حتما صلاح میدونستن. شما خودتون دیگه تصور کنین اونجا چه اتفاقی ممکن افتاده باشه. به هر رو اسکندر از اونجا رفت تا دوباره به شهر بزرگی رسید که مردمانی جنگجو داشت، همه سرخ روی و زرد مو. به فرمان به پیش سکندر شدن، دوتا گشته و دست بر سر شدن. سکندر بپرسید از سرکشان که ایدر چه دارید شگفتی نشان؟ شگفتی های سرزمین شما در چیه؟
ای شاه نیکبخت، در آن سوی شهر ما آبگیری هست که خورشید در اون فرو میره و از اونجا که بگذری سراسر گیتی در تیرگی و تاریکی ناپدید میشه. در میان تاریکی چشمه ای هست که اون رو آب حیوان نام گذاشتن. هر کسی از اون آب بخوره نامیرا میشه و هر کس تن رو در اون بشوره همه ی گناهانش پاک میشن. و از آنجای تاریک چندان سخن شنیدم که هرگز نیاید به بن. چون این گفت روشندل پرخرد که هر کاب حیوان خورد کی مرد. زفردوس دارد بران چشم راه، بشوید بران تن بریزد گناه. اما جز با کر اسب نمیشه به اون چشم رسید.
پس اسکندر برای خودش و همراهانش کره اسب‌های 4 ساله‌ای رو آماده کرد تا به جستن آب حیات بره. اسکندر در مسیر به شهر دیگه‌ای رسید، پر از باغ و میدان و کاخ و ایوان. به اونجا رفت و سپید دم تنها و بدون سپاه به چشمه‌ای در اون شهر رفت و تا برآمدن خورشید به آب چشمه فرو رفت. همی بود تا گشت خورشید زرد، فرو شد بران چشمه لاژورد. زیزدان پاکان شگفتی بدید که خورشید گشت از جهان ناپدید. بیامد به لشکرگه خیش باز، دلی پر ز اندیشه های دراز. اما اسکندر تمام اون شب رو در فکر آب حیات بود. وقتی به لشکرگاهش برگشت همراهش 2 مهره داشت که یک خاصیت جادویی داشتن، وقتی به آب نزدیک می شدی مهره ها روشن می شدن، چرا که حالا در جایی فرو می رن که خورشید در پس دریا فرو می شین و اون سرزمین تاریکه. پس فردای اون روز یکی از اونها رو برداشت تا چراغ راهش باشه و دیگری رو به خضر یکی از نامبرانش سپرد. خوراک و آذوقه به میزان 40 روز برداشتن و با همراهانی برگزیده به راهنمایی و پیشرویی خضر پا در مسیر گذاشتن. نکته‌ای که باید بگیم وجود خضر نبی و آب حیات در این داستانه که خب پیشتر هم اشاراتی به داستانها و منابع دینی در قصه‌های اسکندر داشتیم. پس اسکندر و یارانش 2 روز و 2 شب در راه بودن. همین رفت از انسان 2 روز و 2 شب، کسی را به خوردن نجنبید لب. سه دیگر به تاریکی اندر دوراه، پدید آمد و گم شد از خضر شاه. در 3 روز به دوراهی رسیدن و شاه در اون تاریکی خضر رو گم کرد. خضر در راهی افتاد که به چشمه آب حیوان می رسید. بران آب روشن سر و تن بشست، نگهدار جز پاکی از دان نجست. بخورد و براسود و برگشت زود، ستایش همی با فرین برفزود. خضر سر و تنش رو در آب حیات شست و جاودانه شد. اما اسکندر از راه دیگه‌ای رفت تا به جای روشنی رسید. در اونجا کوهی بلند و درخشنده دید. بر بالای کوه 4 ستون از چوب عود برپا بود. زده بر سر کوه خارا عمود، سرش تا به ابر اندر از چوب عود، بر هر عمودی کنامی بزرگ، نشسته برو سبز مرغی سترگ. به آواز رومی سخن راندند، جهاندار پیروز را خواندند. بر هر ستونی آشیانه‌ای و در هر آشیانه مرغ سبزی نشسته بود. مرغان به زبان رومی با قیصر سخن گفتند. بدو مرغ گفت: ای دلارای رنج، چه جویی همی زین سرای سپنج؟ اگر سر براری به چرخ بلند، همان باز گردی از او مستمند. کنون کامدی هیچ دیدی زنا، وگر کرده از خشت پخت بنا. اسکندر، آیا در شهر تو خانه هایی هست که از نی یا آجر ساخته شده باشه؟ چون این داد پاسخ که از این هر دو هست، زنا بر این گونه جای نشست. بله، از هر دوی اینها در دیار من هست. مرغ پرسش دیگه ای کرد: آیا نغمه آواز و بانگ سرور به گوشت خورده؟ اسکندر پاسخ مثبت داد و با سؤال بعدی روبرو شد. بپرسید: دانایی و راستی فزون است اگر کمی و کاستی. آیا دانایی و راستی از کجی و نادانی بالاتره؟ که پاسخ اسکندر هم به این سؤال عجیب مشخص و دانایی رو برتر میدونه. به سوی عمود آمد از تیر خاک، به منقار چنگال ها کرد پاک. ز قیصر بپرسید: یزدان پرست به شهر تو بر کوه دارد نشست؟ پرسش بعدی هم از اسکندر این بود که آیا در دیار تو یزدان پرستان به کوه میرن و اونجا زندگی میکنن؟ بدو گفت: چون مرد شد پاک رای، بباید پرستنده بر کوه جای. پس اسکندر آخرین پرسش رو هم پاسخ داد و گفت که مکان پارسایان در کوهه. اما نکته اینجا هست، به نظر این سوالها سوالهای ساده و عجیبی میان، اما آقای خالقی مطلق در تصحیحشون تفسیری برای این بخش داشتن که اون خانه های از نی و خانه های آجوری رو نمادی از انسان های فقیر و ثروتمند میدونن و اون بحث شادی و طرب رو اشاره‌ای بر این موضوع که آدم ها چه فقیر و چه ثروتمند هر دو سهمی از تعلقات دنیوی دارن و دسته سومی هستن که پارسایانن که از تعلقات دنیوی بریدن و تارک دنیا هن و مضمون این پرسش و پاسخ ها اشاره‌ای به بحث تقوا و دوری از لذات دنیوی که پیش از این هم گفتیم این مورد بحث ها بیشتر متعلق به بخش داستان های اسکندره و باقی بخش های شاهنامه با این بخش متفاوته. اما بعد از پرسش و پاسخ ها مرغ به اسکندر گفت: تنها به قله کوه بیا تا ببیند که تا بر سر کوه چیست، که از او شادمان را بباید گریست. اسکندر از کوه بالا رفت و در شگفتی سرافیل را دید سوری به دست، برافراخت سرز جای نشست. پر از باد لب دیدگان پر زنم، که فرمان یزدان که یاید که دم. اسرافیل رو دید که سوری به دست گرفته و سر برافراشته و در انتظار روزیه که به فرمان یزدان در سورش بدمه. چو بر کوه روی سکندر بدید، چو رعد خروشان فغان برکشید. که ای بنده آز چندین مکوش، که روزی به گوش آیدت یک خروش. برای تاج و تخت این همه آز و طمع نداشته باش، که وعده مرگ از تو دور نیست. چون این داد پاسخ بدو شهریار: که بهر من این آمد از روزگار، که جز جنبش و گردش اندر جهان، نبینم همی آشکار و نهان. بهره من از این دنیا دیدن تمام اونه، نه جمع‌آوری زر. اسکندر بعد از این مکالمه با اسرافیل از کوه پایین اومد و در تاریکی به یارانش پیوست. همون موقع خروشی از کوه بلند شد:
هر کس که بردارد از کوه سنگ، پشیمان شود زان که دارد به چنگ. وگر بر ندارد پشیمان شود، به هر درد دل سوی درمان شود. هر کس از سنگ های این کوه برداره، از اون چه در دست داره پشیمان میشه. و اگر هیچ هم بر نداره، باز پشیمانی دامانش رو میگیره.
عده زیادی از اون خروش شگفت زده شدن و سنگ برداشتن. برخی هم از کاهلی تنها سنگ ریزهی برداشتن و عده‌ای هم هیچ بر نداشتن. یکی گفت
کین رنج هست از گناه، پشیمانی و سنگ بردن به راه.
دیگر گفت لختی بباید کشید، مگر درد و رنجش نباید چشید. یکی برد زان سنگ و دیگر نبرد، یکی دیگر از کاهلی داشت خورد. اما وقتی از تاریکی گذشتن و به دشت و روشنایی رسیدن، دیدن اون چه با خود آورده بودن یاقوت و گوهره. پس اونها که برداشته بودن پشیمان شدن که چرا کم برداشتن، و اونها که بر نداشته بودن پشیمان که چرا با خودشون چیزی نیاوردن. اما داستان آب حیات به پایان میرسه و همه این آزمون‌ها و این سفر در این کوه برای این بود تا به اسکندر بگن که نامیرا نیست و در پی آز و طمع نباشه، و اون مرغ سبز رنگ هم احتمالاً همون خضر نبی باشه که در این قامت شده. البته داستان مستقیم این رو به وضوح نمیگه، ولی ادامه داستان اسکندر و سفرش از خاور به سوی باختر رو در قسمت بعدی داستامینوفن دنبال کنید. این بود اپیزود 91 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید در هر پادگیری که دارید این پادکست رو گوش میکنید. یادتون نره که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید تا از ما بتونید حمایت کنید و ویدیوکست های شاهنامه رو هم ببینید. ممنونیم از شینا صنعت پارس که هم سفر ما بود در این مسیر و همه شما عزیزانی که زمان میگذارید برای شنیدن شاهنامه. تا اپیزود بعدی قصتون بی‌قصه.